ده در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. هفتم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 16 فوریه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی.
پروانه، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ رؤسای جمهور ایران و چین در بیانیه مشترک خواستار لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه همچنین ذکر شده که رئیس جمهور چین دعوت ابراهیم رئیسی برای سفر به ایران را قبول کرده است. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه هنگام بازگشت به تهران اشاره به جزئیات گفتگوها و تفاهم‌نامه‌های امضا شده با چین نکرد و تنها گفت مذاکرات دو طرف راهبردی بود. رئیسی پیشتر گفته بود یکی از اهدافش در این سفر پیگیری برای اجرای شدن قرارداد 25 ساله با چین است. به گزارش واشنگتن فوربیکن، کنگره آمریکا در پی وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت‌های نظامی‌اش از روسیه در جنگ اوکراین است. به نوشته این وبسایت، در روزهای اخیر دو طرح به سنای آمریکا پیشنهاد شده که هر دو را جیمز لنگفورد، سناتور جمهوری‌خواه، پیگیری و ارائه کرده است. یکی از این طرح‌ها خواستار تحریم نهادهایی که در ایران با تهیه و ارسال سلاح به روسیه مرتبط هستند شده و طرح دیگر نیز با هدف اعمال سختگیری بیشتر برای عدم دسترسی جمهوری اسلامی به قطعات آمریکایی لازم برای ساخت پهپاد ارائه شده است. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با اشاره به نابسامانی‌های دو دهه اخیر در این کشور، مداخله‌های جمهوری اسلامی را یکی از عوامل عدم تحقق حاکمیت کامل در کشورش خواند.
هناك تأثيرات لا زال في المجتمع العراقي من دول الجوار ومن ضمنها ایران.
او به شبکه عراقی از شق گفت نفوذ برخی کشورهای همسایه مانند ایران بر جامعه عراق یک واقعیت است و این یکی از دلایل عدم تحقق حاکمیت کامل بوده است. وزیر خارجه عراق در این حال تأکید کرد کشورش می‌خواهد رابطه خوب با آمریکا و رابطه با کشور همسایه‌اش یعنی ایران را توامن حفظ کند و از تشنج بین دو کشور بکاهد. انجمن روزنامه‌نگاران مدافع آزادی بیان در کانادا جایزه خود را به طور غیابی به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگاری که پس از انتشار گزارش درباره مهسا امینی زندانی شدند، اهدا کرد. در این مراسم که شامگاه چهارشنبه در تورنتو برگزار شد، جایزه این دو روزنامه‌نگار زندانی در اختیار شهرام رفیع‌زاده قرار گرفت. آقای رفیع‌زاده به صدای آمریکا گفت:
تأکید کنم که نمایندگی از طرف نیلوفر حامدی و الهی محمدی نداشتم، بلکه به دعوت روزنامه‌نگاران کانادایی مدافع آزادی بیان در اینجا حاضر شدم و به شکل نمادین این جایزه رو که مهمترین جایزه سالانه روزنامه‌نگاران کانادایی مدافع آزادی بیان هست از خانم مارگریت آتوت دریافت کردم.
با وجود ادامه بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، پس از 5 ماه وزیر خارجه جمهوری اسلامی چندی پیش به رادیو سراسری آمریکا گفت هیچ روزنامه‌نگاری در ایران بازداشت نشده است. خبری از ترکیه: شمار قربانیان زمین لرزه 10 روز گذشته ترکیه و سوریه به حدود 42 هزار تن رسیده است. مرکز مقابله با حوادث اضطراری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد آمار قربانیان زلزله در این کشور از مرز 36 هزار تن گذشت. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز شمار قربانیان زلزله در آن کشور را بیش از 5600 تن اعلام کرده است. از سوی دیگر، اداره امنیت ترکیه از بازداشت 78 تن در این کشور خبر داد و اتهام آنها را انتشار مطالب تحریک‌آمیز مربوط به زلزله در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد. به گفته این نهاد، 46 وبسایت نیز به دلیل تلاش برای کلاهبرداری در جریان گردآوری کمک‌های مالی مسدود شدند. اما چند خبر کوتاه. رابرت مالی میگوید با وجود این کارهای جمهوری اسلامی، شواهد استفاده از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین انباشته می‌شود. به گفته فرماندار کوهرنگ، ده ها روستا در استان چهارمحال و بختیاری همچنان در محاصره برف هستند. فرمانده سنتکام حکومت ایران را بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه دانست. سه تاجر ایرانی در کانادا به اتهام ارتباط با جمهوری اسلامی تحت تعقیب FBI آمریکا قرار گرفتند.
ممنونم از تو رویا. رویا ملکی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنویم. نگاهی داریم به سفر ابراهیم رئیسی به چین. روابط تهران پکن به چه سمتی می رود؟ در این مجله به موضوع تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و مذاکرات غیر مستقیم میان تهران واشنگتن نگاهی خواهیم داشت. و همچنین نگاهی داریم به وضعیت اینترنت و فضای مجازی در ایران. اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران امروز پنجشنبه پس از یک سفر دو روزه از چین وارد تهران شد. به گفته ابراهیم رئیسی این سفر در شرایطی سفر موفقی است که بتواند توافق مصداقی در حوزه‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور را اجرایی کند. رئیس جمهوری ایران گفته 20 تفاهم نامه در این سفر میان دو کشور در حوزه‌های تجاری اقتصادی امضا شده است. در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا از او درباره وضعیت روابط اقتصادی میان تهران و پکن پرسیدم.
ایران در موقعیت بسیار دشواری قرار داره و در نتیجه این توسل به چین در واقع از روی استیصال و ناچاری است. روابط ایران و چین سابقه طولانی داره. روابط ایران با چین کمونیست هم سابقه طولانی داره. در همون 20 سال گذشته تعهدهای زیادی بین دو کشور رد و بدل شده به صورت تفاهم‌نامه. بسیاری از اینها فقط در کلام باقی مونده و به عمل نرسیده. یعنی از سال 2011 قراردادهای تفاهم‌نامه‌ای بسته شده، عملا بسیاری از اینها اجرا نشده. در نتیجه باید ببینیم که برنامه مشخصی که مورد نظر ایران هست چیست، چون امروز هم در حد کلیات گفته میشه که 20 تفاهم‌نامه. تفاهم‌نامه در جبل قرارداد نیست. قرارداد جنبه حقوقی داره. تفاهم‌نامه فقط قول و قراری شفاهی که گفته میشه بعد این کارو باید با هم بکنیم. در نتیجه اون قرارداد باید مورد تحلیل قرار بگیره که ببینی ایران چی میده، چی میگیره، سود و زیانش چیست. در نتیجه در این رابطه مسئله چین که مسئله بسیار بزرگ بین‌المللی است، با روابط گسترده جهانی، با ایران که بسیار منزوی است، قطعاً به احتمال بسیار زیاد نمیتونه برای ایران سود زیادی داشته باشه، بلکه طرف نیرومند اون که میخواد اون دریافت میکنه.
آقای منصور، با توجه به نزدیکی چین به عربستان و سفر اخیری که خب رئیس جمهوری چین به منطقه داشت، ما شاهد این هستیم که روابط تهران و پکن دچار چالش شده. از سوی تهران ما انتقادهای بسیاری رو شاهد بودیم به این سفر. آیا میتونه این مسئله تهران رو بیش از پیش منزوی کنه و در رابطه با چین تهران رو به حاشیه برونه؟
ملاحظه بفرمایید، این یک توهم از سوی مسئولان ایران که فکر میکنن میتونن در استراتژی جهانی چین تأثیری بگذارن. اینا میتونن بدوبستانی در حد محلی با چین انجام بدن، ولی اگر فکر کنن که مثلا چین سیاست خودش رو با عربستان سعودی، با امارات، با پاکستان، با دیگر کشورهای منطقه، با جهان به خاطر جمهوری اسلامی دگرگون میکنه، این اشتباهه. اینا منافع استراتژیک دارن در پاکستان، در اسرائیل، عرض کنم در آسیای مرکزی یعنی شمال ایران، و با روسیه، با آمریکا مسائل بسیار بسیار بغرنجی در حال طرح امروز. در نتیجه هیچ کدام از اینا موضوعی نیست که در ایران بتونه در اون نقشی بازی بکنه. ببینید به طور مشخص قراردادهایی که چین تا کنون صحبت کرده که من وارد میشم انجام میدم، صحبت از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در میادین نفت و گازی انجام گرفته، در میدان یادآوران انجام نگرفته. چند پروژه کوچولی 2-3 میلیارد دلاری مطرح شده. اون وقت قراردادی که برای راه آهن تهران مشهد با راه آهن سرای‌الصید قرار بود چینی‌ها انجام بدن، هنوز در مرحله تامین مالی باقی مونده و در دستور کار نیست. ده ها قرارداد میشود نام برد که عملا اجرا نشده، کارهای کوچیکی انجام میگیره. به این ترتیب تا وضعیت ایران برای چین، برای منطقه، به جهان روشن نشه، ایران برای چین هم یه مسئله امنیتی باقی میمونه. در نتیجه خیلی از پروژه هایی که چین میتوانست از ایران بگذرونه در این برنامه بزرگ کمربند راه، راه طولانی تری رو انتخاب کرد ولی از ایران گذر نکرد، برای اینکه به ایران اعتماد امنیتی نداره.
گفتگوی بود با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، درباره روابط تهران پکن، روابط اقتصادی تهران پکن و مسیری که این روابط طی میکنه.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره گزارش‌هایی از کوشش بریتانیا و قطر برای آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی گفته، تلاش برای آزادی زندانیان آمریکایی همیشه در صدر برنامه‌های واشنگتن قرار دارد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
تحولات پشت پرده از مذاکرات پنهانی اما غیر مستقیم ایران و آمریکا در جریان است. در تازه ترین مورد، رابرت مری، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، از سلطان نشین عمان برای کمک به آزادی باقر نمازی تشکر کرد. شبکه آمریکایی NBC هم به نقل از چند منبع مطلع گزارش داده که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مورد احتمال مبادله زندانیان با میانجیگری قطر و بریتانیا ادامه دارد. به گفته این منابع، مذاکرات پیشرفت کرده ولی دو طرف هنوز به توافق نهایی نرسیدند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به گزارش این شبکه خبری گفته نمیتواند به جزئیات آنچه که ممکن است در جریان باشد بپردازد. حسین علیزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در لندن:
جمهوری اسلامی در مثلث تحریم قرار گرفته. تحریم بابت جنگ اوکراین، تحریم بابت حقوق بشر و تحریم بابت پرونده هسته‌ای برجام که به جای منتهی نشده. از قضا آقای محمد صدر، معاون پیشین وزارت خارجه، اعلان کرده که ابراهیم رئیسی وزارت خارجه رو موظف کرده که احیای برجام رو به سرانجامی برسانه. اما از آنجایی که برجام از دستور دولت آمریکا خارج شده و کشورهای اروپایی هم اظهار تمایلی در این خصوص نمی کنند، به نظر می رسه که موضوع آزادسازی بخشی از پولهای ایران، مثلا در کره جنوبی، بابت آزاد کردن برخی از اتباعی که در ایران دستگیر هستند، این در دستور کار دو طرف قرار گرفت. از این رو قطر و بریتانیا همکاری های آغاز کردن که با مثلا کمک عمان و ایالات متحده برخی از اتباع آزاد بشن.
در حال حاضر حداقل 3 شهروند ایرانی آمریکایی و تعداد نامعلومی از ایرانی‌های دارای اقامت دائم آمریکا در ایران زندانی هستند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته واشنگتن به تلاش برای آزادی سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز ادامه خواهد داد، ولی در حال حاضر خبری برای انتشار وجود ندارد. منابع مطلع از این مذاکرات به NBC گفتند آزادی شهروندان آمریکایی در ازای رفع مسئولیت دارایی های چند میلیارد دلاری ایران در بانک های کره جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد. حسین علیزاده، کارشناس روابط بین الملل:
این رفتار جمهوری اسلامی رو من همیشه عنوانش رو گذاشتم بازی کثیف، بازی که با اتباع بیگناهی که هیچ دخلی در سیاست نداشتن اینها رو دستگیر میکنه تا ما به ازای اون مثلا پولی آزاد بشه، چنان که در مورد خانم زاغری دیدیم که بهانه آزاد کردن او باز پس گرفتن مقادیری از بدهی ایران، از طلب ایران از بریتانیا بوده. حقیقتش هم این هستش که کشورهای غربی به این بازی تن دادن. ما موردش خانم زاغری فقط نبوده، بسیار بسیار مواردی بوده که کشورهای غربی برای اینکه اتباعشون رو آزاد کنن به این بازی کثیف دست تن دادند و موارد متعددی در این مورد میشود شمارش کرد.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ماه گذشته در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا NPR ادامه مذاکرات را تایید کرده و گفته که یک مقام بریتانیایی در این گفتگوها آمریکا را نمایندگی میکند. و همچنین گفته ما برای مبادله برای زندانیان آماده هستیم، ولی قبل از آن لازم است که دولت آمریکا یک سری اقدامات فنی انجام دهد. شبکه NBC میگوید به رغم بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای مربوط به احیای برجام و تحریم‌های جدید واشنگتن علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال پهباد برای روسیه، دولت آمریکا تصمیم گرفته که مذاکرات در مورد تبادل زندانیان را ادامه دهد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
بخشش برمیگرده به مذاکرات هسته‌ای که بن‌بست رسیده و آمریکا نمی‌دونه که آیا با توجه به تمام تلاشی که آقای بورل کرد و یه متن تازه‌ای گذاشت روی میز، آمریکایی‌ها موافقت کردن. نهایتاً خب جمهوری اسلامی زیاد وسایل توافق نشون داد. از اون بر خب راجع به این همکاری مثلا تسلیحاتیش با روسیه که بسیار خشم قبل رو برانگیخته و به نوعی یک پای اصلی در جنگ اوکراین شده، این را هم به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی تغییری ما درش ببینیم یا بخواد این موضعش در رابطه با روسیه رو تغییر بده. و خب راجب اعتراض ها هم اینطوری که میبینیم اصولا هم در درون سیاستی که مبتنی بر این باشه که یه مقدار تغییرات ما در عرصه مسائل داخلی پاسخگویی و مطالباتی که مطرح شده در جمهوری اسلامی ببینیم، و در این حال این بار فشار و اپوزیسیون خارج هم اونقدر بالاست که کشورهای غربی نمیتونن مثل گذشته همه چی رو دور بزنن و برگردن به وضعیت پیش از 24-25 شهریور.
NBC گزارش داده بر اساس فرمول‌های دو طرف، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استفاده از استثناءهای موجود در تحریم‌های واشنگتن از دارایی‌های مسدود شده برای خرید مواد غذایی، دارو و سایر اقلام بشردوستانه استفاده کند. به گفته شبکه NBC، هر گونه توافقی بر سر مبادله زندانیان که شامل آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران باشد، به احتمال فراوان مورد انتقاد جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا قرار خواهد گرفت، که ادعا می‌کنند دولت جو بایدن در برابر جمهوری اسلامی قاطعیت لازم را نشان نداده. اما برخی از کارشناسان در آمریکا معتقدند که عدم موفقیت دولت جو بایدن در آزاد کردن زندانیان آمریکایی نیز هزینه سیاسی سنگینی به دنبال خواهد داشت.
وحید پوراستاد نگاهی داشت به مذاکرات غیر مستقیم تهران واشنگتن درباره آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور مملکت ایران، شما در اوایل دولتتان هرچه بدبختی طی 8 سال گذشته بود به گردن آقای روحانی انداختید و گفتید ما قطارمون تزرو هست و قطارمون سری و سیر است و ما اقتصاد رو درست میکنیم و اقتصاد مردم رو بالا میبریم، هزینه های مردم رو پایین میاریم، درآمد مردم رو بالا میبریم، هواپیما میسازیم، خانه میسازیم، به مردم کمک میکنیم. چطور شد آقای ابراهیم رئیسی جا زدی؟ شما قبل از این که دولت رو به دست بگیری دلار زیر 25,000 تومان بود، امروز ما تا 50-48,000 تومان هم خرید فروش شد. اهمین امروز قیمت دلار 47,000-46,000 تومانه. آقای ابراهیم رئیسی خجالت بکش، ریشت دیگه سفید شد.
جوانان دهه 80-90 بدانند آقای رئیسی هزاران جوان ایرانی را به هیشت اعدام کرده. ما ملت ایران چه 4 سال روز خوش ندیدیم. روز به روز بدتر شده و بهتر هم نخواهد شد تا وقتی که ملاها در قدرت باشند. در ایران باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. زن، زندگی، آزادی.
جمهوری اسلامی بزرگترین داغ ننگ رو با دستان خودش بر پیشانی خودش میکوبه وقتی که در خاک ایران زلزله اومده و هیچ اعتنایی به وضعیت زلزله زده ها در منطقه سردسیری مثل آذربایجان نمیکنه و در عوض سینه سپر کرده و میخواد به زلزله زده های ترکیه و سوریه خدمات رسانی کنه. واقعا ننگ بر شما باشه. شما اصلا ضد ایرانی هستی. و ایرانی ها باید بساط شما رو به هر ترتیبی که خودشون سلام میدن بر بچینن و این اتفاق به زودی خواهد افتاد.
آستان فقط به این ایرانی ها در ایران بگم همه تون باید یک بار دیگه فیلم تنگسیر که بهروز وثیقی بازی میکنه رو دوباره ببینید. در فیلم تنگسیر میگه که حق گرفتنیه، هیچ که به شما کمک نمیکنه. این ظالمان هیچ موقع نه تنها کمکتون نمیکنن بلکه هر روز که بگذره وضعتون بدتر میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. شبکه خبری CBC کانادا در گزارشی فاش کرده که 3 تاجر ایرانی که به اتهام دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا تحت تعقیب هستند، در کانادا زندگی می‌کنند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به گزارش CBC درباره این 3 نفر.
شبکه خبری CBC کانادا روز چهارشنبه 26 بهمن اعلام کرد که تحقیقات این رسانه نشان می‌دهد 3 تاجر متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در کانادا زندگی می کنند. این افراد متهم به پنهان کردن صدها میلیون دلار کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا هستند. شبکه خبری CBC آنها را تاجرانی فعال در کانادا معرفی کرده که خود را به عنوان رهبران بازار املاک و مستغلات تبلیغ می کنند. یکی از افرادی که CBC او را به همکاری با جمهوری اسلامی متهم کرده سلیم هناره نام دارد. او در وبسایت شخصیش خود را مدیر عامل یک شرکت خصوصی وام مسکن در تورنتو معرفی می‌کند. فرد دیگری مرتبط با این شرکت به نام خلیل هناره که به باور پلیس فدرال آمریکا از بستگان سلیم هناره است، در شبکه‌های اجتماعی خود را یک دلال املاک و مستغلات مستقر در اونتاریوی کانادا معرفی کرده است. سعید یا سام تراب ابتهی نیز که متهم به همکاری با جمهوری اسلامی است، در وبسایت این شرکت به عنوان معاون یک شرکت خصوصی وامدهی مرتبط با سلیم هناره معرفی شده است. آمریکا پیشتر در ارتباط با فعالیت‌های سلیم هناره، 2 صرافی پرسپولیس و راسکو در تورنتو را به همکاری با جمهوری اسلامی متهم کرده بود. CBC نوشته است که این 3 نفر به نقض تحریم‌ها یا اعمال غیرقانونی در کانادا متهم نیستند، اما در صورت محکومیت در آمریکا تا 20 سال زندان در انتظار آنهاست. بری فاکس، وکیل مدافع این 3 نفر، گفته که اتهامات آمریکا بی اساسند. گری کلمنت، سرپرست سابق پلیس سلطنتی کانادا که برنامه جرایم مالی نیروی پلیس ملی را مدیریت می‌کرد، به CBC گفته که پرونده این 3 نفر یک نمونه کلاسیک است که نشان می‌دهد کانادا چگونه به عنوان یک پناهگاه امن برای افراد مرتبط با جمهوری اسلامی عمل می‌کند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در جریان همراهی با اعتراض‌های مردم ایران قول داده بود که کشورش دیگر به عنوان پناهگاه برای افرادی که به گفته او از رژیم فاسد و وحشتناک ایران سود می‌برند عمل نخواهد کرد. کیفرخواست آمریکا علیه این افراد ادعا می‌کند که در این پرونده حداقل از سال 2002 تا 2018 بیش از 750 میلیون دلار فرار از تحریم وجود داشته که در جریان آن همچنین به جمهوری اسلامی برای خرید 2 نفتکش به ارزش بیش از 51 میلیون دلار آمریکا کمک شده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر علی خامنه‌ای، روز گذشته با بیان اینکه امروز خطری که کشور را تهدید می‌کند فضای مجازی است، اظهار داشت که فضای مجازی چیز بسیار خطرناکی است و البته پادزهر آن را داریم و پادزهر آن نماز جمعه و اعتکاف و اربعین و عاشورا است. اظهارات او پس از سخنان مشابه حسین طائب، مشاور فرماندهی کل سپاه، صورت می‌گیرد که روز 24 بهمن گفته بود اینترنت دست دشمن است، لذا مجبوریم محدودش کنیم که دشمن در جنگ ترکیبی موفق نباشد. همراه هستیم با پویش عزیزالدین، پژوهشگر سیاست‌گذاری‌های اینترنتی و فعال حقوق دیجیتال ساکن اسلوونی. آقای عزیزالدین، با توجه به این رویکرد که در میان مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره و با توجه به محدودیت‌هایی که در ماه‌های گذشته شاهد اون بودیم در فضای مجازی در ایران به چه سمتی داره پیش میره؟
ببینید، وقتی شما میگید که فضای مجازی مردم ما رو تهدید میکنه، اون روی این سخن یعنی مردم رو ندونم کار و بی اراده در یک حوزه‌ای فرض کردن، و خب این متاسفانه رویکرد معمول جمهوری اسلامی در بسیاری از حیطه‌هاست. خود آقای خامنه‌ای بارها مظاهرات فضای مجازی و ولنگار بودن این فضا رو گوشزد کردن و همواره تاکید داشتن که این فضا باید به سمت ارزش‌های جمهوری اسلامی مدیریت بشه. خب بعد از خیزش سراسری اخیر، خیزش زن زندگی آزادی که بر پایه طبیعت هر جنبش امروزی و این زمانی بخش عمده ای از اون در فضای مجازی اتفاق میفته، طبیعیه که این حملات بیشتر و بیشتر بشه. ما به کرات شاهد این موضع‌گیری ها بودیم در سطوح مختلف، از ائمه جمعه تا سازمان های زیر مجموعه دولت. و حالا مدیریت کردن این فضا در واقع به سمت ارزش ها در طرحی موسوم به طرح صیانت متبلور شده که سالهاست از زمان آقای احمدی نژاد مرحله به مرحله داره پیاده میشه و به نظر میرسه که هر خیزش و تحرک اجتماعی اینچنینی، نظیر آنچه که بعد از فوت خانم ژینا مهسا امینی رخ داد، فقط بهانه‌ای به دست دولت مردان میده برای بردن این طرح به مرحله بعدی تا اجرای قایی و نهایی اون.
الان در چه مرحله قرار داره این طرح اینترنت ملی و طرح صیانت که خب اشاره کردید از خیلی سال پیش آغاز شده بود؟
بله، ببینید، طبق اعلام رسمی سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، پیشرفت این طرح حدود 57% بوده و برای سال آتی هم 6000 میلیارد تومان بودجه برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده. اما فارغ از این که این اعداد چقدر واقعیت دارن، اتفاقی که در عمل افتاده نشون میده که این طرح بیشتر از 50% راه خودش رو رفته. یعنی اپلیکیشن های داخلی زیادی با حمایت و رانت دولتی شروع به کار کردن، پهنای باند ترافیک خارجی هی محدودتر و گرونتر شده، بسیاری از پلتفرم های خارجی از جمله اینستاگرام و واتساپ فیلتر شدن و از دسترس خارج شدن، و همین کمتر از 3 هفته پیش فروش وی پی ان جرم‌انگاری شد و حالا شروع کردن به اعطای گسترده وی پی ان های قانونی به کسانی که از نظر اونها صلاحیت دارن. و در واقع این مرحله ای از طرح صیانت رو پیش میبره که ما با نام اینترنت طبقاتی میشناسیم و خب به نوعی میشه گفت که خطرناکترین بخش این طرحه. و حالا میبینیم مثلا با آزاد شدن بازداشتی های اخیر، اخبار تایید نشده بیرون اومده که برخی از این زندانی ها با استفاده از همین وی پی ان های قانونی ردیابی و دستگیر شدن. بنابراین به نظر میرسه که جمهوری اسلامی فضای مجازی رو تهدید نمیدونه، بلکه اون بخشی از این فضا رو که کنترلش از دستش خارجه رو تهدید فرض میکنه و میخواد به هر طور شده این فضا رو تحت کنترل تام و تمام خودش داشته باشه. اینه که میگه اگه نه تنها هر پلتفرم خارجی شرایط ما رو شامل همین قوانین کنترلی در مواقع ضرورت بپذیره میتونه بیاد ایران و بدون فیلتر کار بکنه، بلکه حتی ارائه دهنده های اینترنتی از جمله استارلینک هم اگر قواعد ما رو بپذیرن، درهای همکاری همونطور که وزیر ارتباطات گفت بروشون بازه.
خب آیا فکر میکنید که این شدنی هستش با توجه به مناسبات بین المللی؟
من خیلی بعید میدونم که یک ارائه دهندهی همچون استارلینک این قوانین رو بپذیره و امکان ارائه دادن خدمات به شکل قانونی در ایران رو داشته باشه. من واقعا بعید میدونم.
سپاسگزارم. پویش عزیزالدین، پژوهشگر سیاست گذاری های اینترنتی و فعال حقوق دیجیتال ساکن اسلوونی همراه ما بود.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
اما کشور سوئیس اعلام کرده مصادره دارایی‌های خصوصی روسیه خلاف قانون اساسی این کشور است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.